آسیابت یک طرف افتاده بستر یک طرف چادر تو یک طرف افتاده هرچه اینجا هست چشمان مرا خون کرده است رنگ این دیوان خانه یک طرف در
بسم الله الرحمن الرحیم فصل غم است ای دل غم دیده گریه کن فصل غم است ای دل غم دیده گریه کن بنشین به کنج خلوت و پوشیده گریه کن ایام فاطمیه رسید و در این فضا عطر عزای فاطمه پیچیده گریه کن عطر فضای فاطمه پیچیده گریه کن اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها بعدد ما احاط به علمک اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم با نام و یاد خدای عزیز و بخشنده و مهربان کلام را آغاز می‌کنیم که نامش بهترین نام‌ها و یادش آرامش جانها و دلهاست. سلام عرض میکنم خدمت شما همراهان عزیز و ارجمند و گرانقدر شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خیلی خوش آمدید به برنامه زنده ام الائمه. خدای عزیز رو شاکریم که این شبها توفیق داریم با این ویژه برنامه خدمتون هستیم و انشالله فردا شب هم این برنامه تقدیم حضور شما میشه. امیدوارم مرهمی باشه بر قلب داغدار و مقدس و نازنین مولامون حضرت مهدی موعود عزیز دل زهرا عجل الله تعالی فرجه الشریف. خدمت همه عاشقان و شیفتگان و دلباختگان اهل بیت عصمت و طهارت به ویژه حضرت مادر صدیقه طاهره عرض تسلیت و تعزیت دارم و امشب هم انشالله بنا داریم با این ویژه برنامه مباحث مهم و اساسی که در مورد حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها هست تقدیم حضور شما بکنیم با حضور سرور عزیز و گرانقدرمون جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد ابوالقاسمی. جناب استاد خدمتتون سلام عرض میکنم، عرض تسلیت و تعزیت، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت شما و خدمت بینندگان عزیز و گرانقدر شبکه جهانی عطا ولی از عرض سلام دارم و این ایام رو ایام سوگواری حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها رو خدمت شما و همه بینندگان تسلیت عرض میکنم خدمتتون هستم.
ممنونم. بزرگواری فرمودید یک کتاب فضل تو را آب به کافی نیست که تر کنم سر انگشت و صفحه بشمارم. واقعا فضائل حضرت صدیقه طاهره فاطمه شهید سلام الله علیها بی حد و اندازه است، منتها به قدر وسع برنامه‌مون و به قدر بضاعتمون بنا داریم که امشب بخش اول گفتگومون با جای ابوالقاسمی از فضائل حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها برای ما بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از فضائل بسیار عجیبی که در کتاب‌های شیعه در مورد صدیقه طاهره سلام الله علیها آمده روایت است که در کتاب شریف الاحتجاج است در فضیلت مسئله پاسخ به شبهات و مناظره، اما یک نکته بسیار دقیق درش هست. روایت اینطور از امام عسکری علیه السلام فرمودند دو زن در یکی از امور دینی نزد صدیقه طاهره با هم منازعه ای داشتند، احداهما معانده و الاخرى مؤمنه، یکی از اینها معاند بود دیگری مؤمنه،
یعنی دشمن اهل بیت منظور به این معنی
اناد میکرد، دشمن حق بود. حالا ففتحت علی المؤمنه حجتها، حضرت خودشون جواب رو نگفتن، یه راه حل، یه اشارهی به اون زن مؤمنه کردند. فاستظهرت علی المعانده، این زن مؤمنه بر اون معانده پیروز شد. ففرحت فرحن شدیدا، خیلی خوشحال شد. حضرت فرمودن ان فرح الملائکه باستظهارک علیها اشد من فرحک، شادی ملائکه از شادی تو بیشتره. یه بچه ای دو ساله باباش تو بانک ثبت نامش کنه، یه جایزه یه میلیاردی برنده بشه، بابای چقدر خوشحال میشه، بچه چقدر خوشحال میشه. بابا یه توپ برای بچه بخره بیشتر خوشحال میشه، چون این بچه نمیفهمه چیه تأثیر این پول تو زندگی، رو متوجه نمیشه تأثیر این مناظره در عالم، رو متوجه نمیشه چه نوری در عالم ایجاد میکنه. ملائکه خیلی خوشحال شدند. و ان حزن الشیطان و مردته به حزنها ان اشد من حزنها، ناراحتی شیطان و لشکریانش هم از ناراحتی این معانده بیشتره. خب تا اینجا روایت رو فرمودند. اما تو جلسه صدیقه طاهره سلام الله علیه هاست و یک زن معانده و یک زن مؤمنه، نه امیر مؤمنان تو اون جلسه هست نه آقا رسول خدا. از اول جلسه اتفاق رخ داده، دارن صحبت میکنن. حضرت میفرمان و ان الله عز و جل قال للملائکه، و خدا به ملائکهش فرمود. خانم خدا به ملائکهش گفته؟ بله، خدا به ملائکهش فرمود اوجبوا لفاطمه بما فتحت على هذه المسكينه الاسيره من الجنان الف الف ضعف ما كنت اعددت لها. برای فاطمه چی از بهشت آماده کرده بودید؟ چون کمک کرد به این زن مسکینی اسیره، 1,000,000 برابرش کنید. و جعلوا هذه سنة في كل من يفتح على اسير مسكين فيغلب معاندا، و این را سنتی قرار بدهید در هر کسی که بر یک مسکین اسیر کمک بکند و او بر معاندین غالب بشه، اعمالش رو 1,000,000 برابر، 1,000,000 برابر بکنید. اونی که برای ما مهمه اینجاست، و ان الله عز و جل قال للملائکه، خدا به ملائکهش فرمود. ایشون داره میبینه هر آنچه در عالم رخ میده رو چیه؟ درشون میبینه، چشمش بسته نیست مثل ماها محدود باشه، نه، صحبتهای خدا با ملائکه رو هم متوجه میشه. شبیه همین
موضوع سوال و اینا مشخص نبوده در روایت، جزئیاتش رو نیومده.
در حدیث کساء مشهور که حالا خونده میشه، دعای حدیث کساء، میگه وقتی که ما جمع شدیم زیر کساء و پدرم رسول خدا آمد، همسرم امیر مؤمنان آمد، حسنین آمدند و پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم دعا کرد، فرمود اللهم انها اولای اهل بیتی خاصتی خامتی لحمهم لحمی دمهم دمی یعلمونی ما یعلمهم و یحزنی ما یحزنهم، انا حرب لمن حارمهم سلم لمن سالمهم عدو لمن آداهم محب لمن احبهم. تا اینجا که میفهمد و اذهب عنهم و رسل طهرهم تطهیرا. نمی فرمان پدرم نقل کرد که چی دیده، فقال الله عز و جل یا ملائکتی، خدا فهمود ای ملائکه من. یعنی خانم داره کل عالم رو میبینه، صحبتهای خدا با همه ملائکه رو متوجه میشه. و یا سکان سماواتی، اینجاش قطعا عجیب هست، از این عجیبتر ادامشه. یه بار یه نفری تو جلسه، همه نشستن دارن نگاه میکنن، بالای منبر خطیب داره صحبت میکنه، چون بالای منبره بلندگو داره همه میشنفن، یه نفری از گوشه جلسه یه چیزی به اون مسئول جلسه میگه، بقیه نمیشنفن، یه سوالی میپرسه، حاجی آقا چی گفت؟ بعد خود او برای شما توضیح بده. یک شخصی یه جایی یه چیزی بگه، من متوجه نمیشم، بله سخنرانی خطیب رو متوجه میشم چون پشت بلندگوه. آقا خدای متعال داره با همه صحبت میکنه، خدا صداش به همه میرسونه، فقال الله عز و جل یا ملائکتی یا کن سکان سماواتی، میخواست همه بشنبن. خب خانم اینو شنیدید، ادامهش چی؟ فقال الامین و جبرائیل یا رب و من تحت الکسا. آقا جبرائیل درست خیلی عظیمه، اما در عظمت خلقت خدا جبرائیل خیلی کوچیکه نسبت به عظمتی که خدا خلق کرده. کجای عالم بوده که با خدا صحبت کرده؟ حضرت تو خونه شون. فقال الامین، خدا فرمود، جبرئیل هم اینطوری پرسید. یعنی هر آنچه از باب وحی بر خدا از خدای متعال به دیگران صادر می شود یا دیگران با خدای متعال صحبت می کنند، اینها چی هستن؟ اینها با خبر هستند. لذا می فرماید و محبت الوحی. محبت وحی یعنی چی؟ یعنی هر چی وحی میخواد بیاد از طریق اینها میاد. اینها خزانه و وحی الله هستند، محبت وحی هستند، خزانه وحی هم هستند. یعنی چی؟ یعنی اگر خدای متعال میخواد با کسی صحبت کنه، مثل دبیرخونه، نامه از اداره میخواد بره بیرون، دبیرخونه با خبر میشه. میخواد بیاد داخل، دبیرخونه با خبر میشه. داخل اینور به اونور میزنه، دبیرخونه با خبر میشه. هر گونه ارتباطی خدا با مخلوقات میخواد برقرار بکنه، اینا با خبرن. تفضل خدا به این هاست. مخلوقات میخوان ارتباط برقرار کنن، اینا با خبرن، چون اینا واسطه رحمت الهی هستن. حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیه، سلام الله علیه، این گونه است. ولذا شاید برای عده سنگین باشه این قضیه. آقا در صحیح بخاری است، معتبرترین کتاب اهل سنت، در چند جای بخاری هم هستش. حالا من نگاه بکنم، در 1, 2, 3, 4, 5 جای صحیح بخاری و 1 جای صحیح مسلم آمده. و انی والله لانظر الى حوضی الان. پیغمبر فرمود قسم به خدا من همین دارم حوض کوثر رو میبینم. یا رسول الله حوض کوثر باید دارم ببینمش. آقا شما کجا؟ حوض کوثر کجا؟ حوض کوثر کنار بهشته،
قیامت قرار هست که به اصطلاح.
نه من الان دارم میبینم اونجا رو. والله لانظر الى حوضی الان. ما میایم خودمون با پیغمبر قیاس میکنیم. تو اون مناظره که من با عدنان العرور داشتم، که حالا جلسه اولش که سر موضوع گذشت و بعد گفت تو شما شبکه خودتون، ما شبکه خودمون، ما اول سوال بپرسیم بعد شما جواب بدین. گفتم باش. اولین سوالش این بود آقایون شیعه، شما میگید حرم امام رضا، نوروز میگید 8 میلیون آدم رفت زیارت، خب امام رضا چجوری همه رو میبینه؟ گفتم که میخوای از بخاری رو بعد جواب تو بدم. بله. از بخاری؟ تو بخاری هم چیزی هست؟ گفتم بله. حدیث قرب نوافل، لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل. اصلا نمیگه پیغمبر صلی الله علیه و آله، بنده من هر بنده‌ای که به مقام عبودیت برسد این خصوصیت رو داره. در صحیح بخاری روایت رو میاره که بنده من و ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبه فاذا احببته کنت سمعه الذی یسمع به. وقتی محبوب من شد من گوش شنوای اوم شدم و بصره الذی یبصر به چشم بینای اوم شدم، دست توانای اوم شدم، پای رونده اوم شدم. آقا اگر خدا چشم بینای کسی شد میتونه همه چی رو ببینه؟ لذا ما نیاییم تعجب بکنیم نسبت به این مقاماتی که در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها، در مورد امیر مؤمنان، در مورد ائمه اطهار علیهم السلام آمده، هیچ استبعادی نباید داشته باشیم، بلکه باید یه افرادی باشند که چنین خصوصیاتی داشته باشند. به عنوان مثال عبارتی است در کتاب آقای فخر رازی به نظرم بود، بله فخر رازی، میاد راجع به کندن در خیبر صحبت میکنه. میگه که متولی کارها در بدن انسان اساساً روح است. جسم خیلی
نقشی نداره.
بعضیا روحشون قوی است، این قوت روح تو جسم هم تأثیر میذاره. ظاهر جسم ضعیفه اما کارهای خیلی زیادی انجام میده. بعضیا بدن درشت، هیکل درشت اما روحشون چیه؟ ضعیفه، هیچ کار نمیتونه انجام بدن. بعد میگه امیر مؤمنان فرمود والله ما قلعت و باب خیبر به قوت جسدانیه ولیکن به قوت ربانیه. چرا؟ چون علی ابن ابی طالب در اون زمان روحش روح ملکوتی شده بود. فلا جرمه حصل له من القدره ما قدر بها علی ما لم یقدر علیه غیره، لذا توانایی پیدا کرد که دیگران توانشو نداشتند. و کذالک العبد، هر بنده ای می تواند به این مقامی برسد که خدا می گوید کنت له سمعا و بصرا، من گوش و چشم او می شم. فاذا صار نور و جلال الله سمعا له سمع القریب و البعید، اگر نور جلال الهی گوش شنوای کسی شد، دور باشه یا نزدیک باشه می شنوه. اگر نور جلال الهی چشم بینای کسی شد، رعل قریب و البعید، دور و نزدیک براش نداره. خدای متعال با ملائکه صحبت میکنه، فقال الله عز و جل یا ملائکتی و یا سکان سماواتی، داره میبینه. این یعنی چی؟ این یعنی صدیقه طاهره سلام الله علیها یکی از مصادیق همین حدیث قرب نوافله، یکی از مصادیق محبوب خدا شدنه. برگردیم به ادامه همون حدیث. در تتمه اون حدیث آقا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرمان وقتی که شخصی به چنین مقامی رسید، من خدا می‌فرماد من عادا لی ولیان فقط آذنته بالحرب، اگر کسی به این مقام رسید بنده من شد، با او دشمنی کنی من خدا میام به جنگت. من خدا با من داری می‌جنگی،
دشمنی با خداست.
خب صدیقه طاهره سلام الله علیه این خصوصیات رو داشته، میدیده همه رو، تعجبی هم نداره. آقا رسول خدا یه آیه ایست، من بیارم این آیه رو. میفرماد که و تر الملائکت حافین من حول العرش، خدا پیغمبر میبینی آیه 75 سوره زمر، میبینی ملائکه رو که دور عرش جمع شدن تسبیح دارن میگن. نمیگه بعدن خواهی دید، میگه میبینی الان، همین الان داره میبینی تو. آقا پیغمبر تو مدینه تو خونش بله داره میبینه ملائکه رو حافین من حول العرش. وقتی یک انسان میتواند به چنین مقامی برسد، صدیقه طاهره سلام الله علیه به چنین مقامی رسیده، این خصوصیاتو داره. حتی در روایت ازش نقل شده که بله من دارم میبینم، استبعادی هم نداره. حالا اگر کسی با اون حضرت دشمنی کرد چه اتفاقی رخ میده؟ تو بعضی از متن‌ها آزالی ولینه، ولی من رو آزار بده، بنده من رو اگر آزار بده. خب الان این ولی الهی صدیقه طاهره سلام الله علیها اگر مورد آزار قرار بگیرد چه اتفاقی رخ میده؟ من برای شما عبارتی از یکی از آیات بیارم. اصلا ولی الهی نه، ناقه صالح، شطر حضرت صالح، ناقت الله به خدا نسبت داده شده، ناقت الله و سقیاها، این ناقه رو خدا خلق کرده، لذا در نزد خدا چیه؟ احترام داره. ولا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب یوم عظیم، چندین جا عذابون قریب داره، عذاب و یوم عظیم داره. آقا این ناقه صالح را مس به سوء نکنید. یعنی چی مس به سوء؟ یعنی یه دست آروم ولی با قصد بد.
عجب.
قصدت آزار دادن اما خیلی آروم، میشه مس سوء. به بدی و آزار رساندن او حتی دستم نزنید. اگه همچی کار کنید چی میشه؟ جهنمی میشید. فیأخذکم عذاب یوم عظیم. حالا صدیقه طاهر سلام الله علیها سرور زنان اهل بهشت است. آقا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فاطمه تو بضعتون منی، پاره تن منه، شجنتون منی، مدغتون منی. آقایان علمای اهل سنت سیوتی و آلوسی و دیگران گفتند به خاطر همین روایت ما حتی انبیا را بر فاطمه زهرا برتری نمیدهیم، چون پاره تن پیامبره. نمیشه ما دیگران رو بر پیغمبر مقدم کنیم، میگم جزئی از پیغمبر به حساب میاد. خب یه شخصی است پاره تن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است، عمه الهی است، واقعا به مقام عبودیت رسیده. عمه این کنیز،
بله،
به مقام عبودیت رسیده، مصداق حدیث قرب نوافل شده، داره میبینه. به نسبت به ناقه صالح فرض کنید، این سرور زنان بهشتی است، او یک شتری است که وارد بهشت میشه. شتر بهشتی بالاتر یا بهشتی ها؟ مشخص بهشتی ها. اون وقت حضرت زهرا سرور زنان اهل بهشته، بلکه از خیلی از مردها هم کامل تره. کفو امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب است و آقایان اهل سنت امیر مؤمنان جزو عشره مبشره میدونن، جزو ده نفر برتر میدونن. خب یه همچین فردی رو اگر آزار بدیم چه اتفاقی رخ میده؟ ناقه صالح رو مس به سوء کنی جهنمی میشی. سرور زنان اهل بهشت رو آزار بدی چی میشه؟ سوالی است، ما جواب میخواییم برای این. اصلا شیعه از شما نپرسه، شما خود روایت تو دیدی. در روایات شما در آیات قرآن جایگاه ناقه صالح چیه؟ آیا حضرت زهرا برای شما به اندازه ناقه صالح ارزش ندارد؟ اگر ارزش داره نه، تهدید فقط کرده. اصلا تهدید معنی داره؟ یه مثال من میزنم، یه نفری بیاد بگه من تهدید میکنم پیغمبر رو که میخوام یه سوزن وردارم نوک انگشت شما بزنم، نه آتش زدن خانش. میگه یا رسول الله، نه کل بدنتون، نه یه عضو کامل، نه دست کامل، نه مچ دست، نه انگشتان، یه بند انگشت، اونم یه نوک انگشت شما تهدید کنم پیغمبر، یه سوزن به نوک انگشتتون میزنم ها. یه همچی فردی چی میشه؟ چی باید بهش بگیم؟ فاطمه تو شجنتون منی، وضعتون منی، عضوی از اعضای بدن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. این فقط تهدید کرده؟ اونم تهدید به چی؟ به آتش زدن خانه؟ بعضی وقتا فکر میکنیم ما یه کلمه عوض کنیم، یه حرفی بزنیم، یه تموم شد قضیه. آقا شهادت نبوده. خب شهادت نبوده چی بوده؟ هجوم هم نبوده، یه تهدیدی بوده. خب حالا مثلا تهدید حل میکنه قضیه رو؟ مشکل شما حل میشه با این تهدید؟ چرا سر خودمون کلا بذاریم این مسائل؟ خدایا این شتر رو شما گفت، مثلا یهودیا، خدایا تو گفتی شنبه ها صید نکنید، ما صید نکردیم، راه مایا رو بستیم. گفتش که خدا گفته که به پدر مادرتون اوف نگین. گفت من اوف نمیگم، کتکشون میزنم. لا تمسوها بسو، برای ناقه صالحه. این فاطمه سرور زنان بهشتی است، مس بسو که هیچی، تهدید به آتش زدن. اینا من متوجه نمیشم. بعضی وقتا یه حرفهایی، یه جوابهایی میزنن میدن که این حرفها و جوابها رو خودشون وقتی بشینن فکر کنن اینا واقعا این جواب ارزشی نداره، خودشون هم قانع نمی‌کنه، چه برسه به دیگران. الان دیگه اون دورانی که فقط یه جوابی بگن و یه عده توی روستایی باشن که از به اصطلاح تمدن دور افتاده باشه، وسط بیابونی وسط جنگلی نفهمن چی شد، نه اون دوران گذشته،
تمام شد. بله
الان همه مردم روستایی و شهری و سر کوه و جنگل و بقیه جا همه با هم چی شدن، همه با هم ارتباط دارن، یه نفر تو روستا میشه نفر اول کنکور. خب این که اینجوریه یعنی چی؟ یعنی تو اون روستا هم توانایی رسیدن به این علوم هست دیگه. اون دورانی که این سوالات نشه گذشت، الان باید جواب به این سوال داده بشه، من خودم رو باید قانع بکنم. چطور بیام بگم به خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها تهدید به هجوم، اصلا هجوم نه، تهدید به هجوم کردن، اما فاطمه پاره تنه پیغمبر صلی الله علیه و آله. مثلا فرض کنیم حضرت نفرموده باشد یعزینی ما آزاها، فرض کنیم پیغمبر نفرموده باشد ان الله یغضب لغضبک و یرضا لرضاک، فرض کنیم اینا هم همش نباشه. علاوه بر این یک روایتی است، این روایت تو بخاری آمده، بقیه کتب هم نقلش کردن، خیلی مهمه. آقا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تو مکه که بودن کفار قریش نفرین نمی کردن، هر روز می بودن آزار می دادن، یادت کرد آزارها براشون عادی شده بود، از این آزارها اقناع نمی شدن، دنبال یه روش جدید می گشتن. تا اینکه یک شتری مرد، شترم که اون موقع که اونا همه شتردار بودن، شترچران بودن، یه شتری اونجا بمیره یعنی مریضی چیز داشته، نمیدونی شتر حروم بشه که، مگه میشه شتر رو ول کنن شتر حروم بشه اونجا؟ شتری مرد، تعفن پیدا کرد، شکمبه اون شتر مرده رو گفتن ورداریم رو سر پیغمبر خالی بکنه.
لا لا لا.
آمدند 3-4 نفری، نمیتونستن، بینیاشونو گرفتن، اینو ورداشتن و زبانم لال، پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در سجده بودن، روی حضرت اینها رو ریختن. باز پیغمبر نفرین نکرد. اما یه وضعیتیه که حالا خاک می‌ریختن، خود حضرت می‌تکوند. اگر یه مقداری کاوچ دیگه می‌ریختن، یه شخص می‌اومد کمک می‌کرد. اما این چیزیه خود اینا به زحمت آوردن. هیچ کس دیگه جرأت نزدیکی به پیغمبر صلی الله علیه و آله رو به خاطر این بوی بد این شکمبه
نداره.
ولی واسه پیغمبر صلی الله علیه و آله شدم، تا مصلی سجده مود. خبر به حضرت زهرا سلام الله علیها که طفل خردسالی است، مادرش هم از دنیا رفته، عموش ابو طالب هم از دنیا رفته، حضرت زهرا سلام الله علیها تا آمد حضرت نفرین کرد، حضرت زهرا نفرین کرد. تا حضرت زهرا نفرین کرد، آقا رسول خدا دست بلند کردن. کیا رو نفرین کرد حضرت زهرا؟ شروع کردن یک یکی نفرینشون کردن. یا رسول الله، شما تا دیروز که دیروز نه، تا چند دقیقه قبل نفرین نمی کردی، چی شد تا فاطمه آمد شروع کرد نفرین کردن شما چیکار کردی؟ ان الله یغضب لغضبک و یرضا لرضاک. این که بگن آقا ما این روایت رو قبول نداریم، یغضب سند صحیح هم داره، معتبره، اما در عمل پیغمبر چیکار کرده؟ در عمل تا رسید به جایی که با همه سختی ها داشت تحمل میکرد، فاطمه ناراحت شد، من پیغمبر نفرین میکنه. مردم وایسته داشتن نگاه میکردن، همون کسایی که این کارو کردن داشتن نگاه میکردن، این نبود که در رفته باشن. اما تا حضرت زهرا اومد نفرین کرد، پیغمبر دست بلند کرد نفرین کردن، میگه در میرفتن نگاه پیغمبر بهشون نیفته که چیه، نگیردشون این نفرین، یعنی تا موقع وایستاده بودن. این همه آزار دادن، تمسخر کردن، ازش کار نکرده، وایستاده. اما تا لبهای مبارک صدیقه طاهره سلام الله علیها به نفرین اینها باز شد، پیغمبر نفرینشون کرد. میشه همون دیگه، مستاق یغضب لغضبک و یغضاری رداک. چرا پیغمبر از مکه به مدینه هجرت کردن؟ خب این همه آزار میدن بازم پیغمبر صبر کرده؟ نه، وقتی کار به جای رسید، فاطمه تو این شهر ناراحت شد، من دیگه جوای نمیستم، من از اینجا میرم. یعنی ماها یه سری مطالبی اینا رو کنار هم بذاریم، کنار هم نگاه بکنیم، خیلی جایگاه حضرت رو ماها پایین میاریم، میگیم بله حالا یه هجومی نه یه تهدیدی صورت گرفته، اینا میخواستن مخالفتی بکنن. چنگی یعنی چی اینا میخواستن مخالفت کنن با خلیفه؟ اینا محور عالمن، همه رو باید با اینا تنظیم کرد. میگیم چون یه مخالفتی کردن، اونا قصد هجوم قصد تهدید داشتن. این حرفا اساساً حرفای مناسبی نیست.
بسیار عالی. خیلی ممنون از شما جناب استاد ابوالقاسمی. خیلی مهم هست واقعا قدری فکر بکنیم که چه جایگاهی، چه مقامی، چه منزلتی حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها داره، و این مجدرم البته بدیم به شما مردم، به شما بیننده های عزیز و نازنینی که دلهاتون، وجودتون، قلبتون، روحتون سرشار از عشق و ارادت و محبت به حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها است، که پیامبر فرمودن من احب ابنتی فاطمه فهو فی الجنت معی، هر کس که دخترم فاطمه رو دوست داشته باشه تو بهشت، تو جنت پیش منه، کنار منه. و حضرت زهرای مرضیه روز قیامت مثل مرغی که دانه ها رو از زمین برمیچینه و دانه رو از غیر دانه سوا میکنه، حضرت زهرا وارد صحرای محشر میشه و شیعیان و محبان و ارادتمندان خودش رو سوا میکنه و با خودش به بهشت میبره. فدای این بانوی دو عالم.
صبح روز سه‌شنبه من خوشدم با دو چشم خیز، دیدم انگار توی این شهر هیچ کی عین خیالش نیست، هیچ کی عین خیالش نیست، انگار نه انگار دیروز همین جا یکی خور به دیوار، انگار نه انگار دیروز یه زن رو زد از بین احسان، انگار نه انگار دیروز یه بچه شهید شد با مسمار، دیروز آتیش امروز قربان فردا هم با میرسه منتقم زهرا، میرسه طالب و به دم زهرا، عینت طالب و به دم زهرا، عینت طالب و به دم زهرا، عینت طالب و به دم زهرا. من امامی غریبم که خاتم از تنها معمومم، راه خونه تا مسجد رو میدوید یار مظلومم، راه خونه تا مسجد رو میدوید یار مظلومم، انگار نه انگار ریختن سرش عده‌ای مردم آزار، انگار نه دستش افتاد از کار، انگار نه انگار از درب چشمای یارم شده تا بین توبه خسته، اما پای من وایساده بود زهرا، عینت طالب و به
عین طالب و بدم زهرا، عین طالب و بدم المقتول به کربلا، عین بقیت الله. اینها همه دردها و حرفهای دل ماست، ما عاشقان و شیفتگانی که منتظریم، منتظر منتقم حقیقی و واقعی، منتظر منتقم اون سیری و اون دردها و اون رنجها، و منتقم کسی هستیم که خواهد آمد به زودی انشاءالله و انتقام همه مظلومان عالم رو خواهد گرفت. و این ظالمانی که در گوش و کنار عالم هستن، از گذشته بودن، امروز هم هستن و همچنان دارن ظلم میکنن در حق مظلومان عالم، به ویژه این رژیم قاصب و وحشی و جنایتکار صهیونیستی آمریکای جنایتکار که امروز هر بار به یک شکلی و به یک نوعی جنایت میکنن، انشاءالله امام زمان ما انتقام رو خواهند گرفت. همچنان با شما هستیم، برنامه زنده ام الائمه، ویژه برنامه است که این شبها از ساعت 20:30 تا 21:30 تقدیم حضور شما میشه و در هر شبی هم در محضر یکی از اساتید و کارشناسان شبکه هستیم و امشب توفیق داریم در خدمت جناب استاد ابوالقاسمی خواهیم بود و برنامه رو ادامه میدیم. یکی از نکاتی که امشب میخوایم بهش بپردازیم جناب استاد، بحث اقرار ابوبکر. حالا بعضی هایی که شاید براشون سخت دشواره و براشون قابل قبول نباشه، مگه میشه حالا خلیفه اول خلیفه دوم اون بحث آتش زدن، تهدید به آتش زدن و جنایاتی که اتفاق افتاد، وقتی ما میریم وارد اسناد میشیم، روایت رو نگاه میکنیم، میبینیم که بله یک چیزیست که واقعیت هست و اتفاق افتاده. روایت اقرار ابوبکر دقیقا چی هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. روایتیست که تقریبا مورد اتفاق همه مذاهب اهل سنت، زیدیه و شیعه اثناعشری، هر سه این روایت رو نقل کردند و بهش استناد کردند. در کتب اهل سنت اول متن رو ببینیم، از کتاب مسند فاطمه سیوطی، در کتاب مسند فاطمه صفحه 34 روایتی رو نقل کرده در این چاپ که عبدالرحمن ابن عوف میگوید من در بیماری ابوبکر که در اون بیماری از دنیا رفت، رفتم دیدنش. حالا اینجا توی این متن یه تیکه‌های زیادی حذف کرده.
درست.
گفتم خب الحمدلله بهتر شدی. گفت نه دیگه، من حالم خیلی مساعد نیستش و خیلی هم ناراحتم. گفتم خب چرا ناراحتی؟ تو که به خلیفه پیغمبر بودی. از اینجا ادامه روایت شروع میشه. انی لا آسی علا شی الا علا ثلاثن فعلتون. سه کار انجام دادم، این کاش این کارها رو انجام نداده بودم. سه کار انجام ندادم کاش انجام داده بودم و سه چیز را کاش از پیغمبر صلی الله علیه و آله پرسیده بودم. اون سه کاری که انجام دادم ای کاش انجام ندادم، ای کاش حرمت خانه فاطمه را نمی شکستم و ترک تو بیت فاطمه. ترک تو البیت، ترک یعنی چی در عربی؟ یعنی باقی گذاشتن. یه ترکه به معنای خروجه، یکی به معنای باقی گذاشتن، یه خارج شدن نیست قطعا. یعنی ای کاش می رفتم تو بعد می دم بیرون؟ نه. ترک تو دار، یعنی ای کاش خانه باقی گذاشته بودم براشون. سن خانه باقی نگذاشتم براشون. و انی اغلق و علل حرب، کاش درب جنگ رو میبستم. اونجا جنگ رخ داد. خب این روایت در صفحه 35 خود آقای سیوطی میاد نقل میکنه، میگه صاد علامت اختصاری سنن سعید ابن منصوره، گفته این حدیث معتبر است، انه حدیثون حسن. اینم کلیدهای به اصطلاح اونی که مطرح کرده ملاحظه می فرمایید. صاد لعبد ابن منصور فی سننه. خب همین روایت رو آقای مقدسی در الاحادیث المختاره آورده، در این کتاب جلد اول همین روایت رو مطرح میکنه. قلت و هذا حدیث حسن، این روایت معتبره. علاوه بر این دو نفر که این روایت رو اعتبارش رو صحه گذاشتند، متشکرم آقا فرمان، افراد متعددی هستن از علمای اهل سنت، اینها کتاب‌هایی که نوشتن میگن ما در این کتاب جز روایت معتبر نمی آوریم. آقای ابو نعیم در حلیت الاولیا مقدمه شده روایت معتبر آوردن. همین روایت رو اون بخش اولش رو که عرض کردم سیوتی نیاورده، با همون سند مشهور نقل کرده. وقت تون کتاب آورده یعنی چی؟ این روایت با این سند معتبر میدونه. دو تا روایت هم که نیست، یه روایته.
بله.
حالا تتمه‌شو نیاورده، ولی همون سند، همون روایته. آقای ذهبی در تاریخ الاسلامش هم این کارو کرده. تو تاریخ الاسلام مقدمش میگه من روایت‌هایی میارم که معتبر باشه، میشه بهش استناد کرد. سراغ موهومات نرفتن. این روایت رو نقل کرده. پس ما علاوه بر اعتبار بخشی صریح، یه سری اعتبار بخشی عام داریم که برخی دیگر از علمای اهل سنت نسبت به این روایت این دیدگاه رو داشتن و داخل روایات معتبرشون آوردن. نکته دیگر که من کمتر دیدم بهش استناد بشه این است که در سند این روایت قطعاً آقای لیث قرار داره. لیث کیه؟ جالب اینجاست، به یکی از علمای اهل سنت گفتن که این روایت به لیث میرسه، گفت نمیشه به لیث برسه، لیث اینو نقل کرده. لیث مگه کی بوده؟ من یه جمله به شما نشون بدم. قال ابن وهب مالکون و لیث اسنادون و ان لم یسندا. مالک ابن انس و لیث سندم نیارن، حرف شما قبول بکن، خودشون سندن. آقا لیث کی بوده؟ لیث کسی است که اساس روایات شناخت صحابه رو لیث نقل میکرده، تاریخچه صحابه رو لیث نقل میکرده. اگر میخواستن چیزی در مورد یک صحابی بدونن از لیث میگرفتن. اون وقت لیث آمده چیکار کرده؟ همین روایت رو نقل کرده. نمیان نارو به مردم میگن که آقا لیثی که بی سند هم نقل کنه ازش قبول میکنیم، این روایت رو نقل کرده. علاوه بر این گفتیم این روایت رو نه فقط اهل سنت بلکه زیدیه هم نقل کردند. روایت اقرار ابوبکر به هجوم در کتب زیدیه، در کتاب المصابیح آقای ابوالعباس حسنی تسلیم اتاق فرمان، در کتاب المصابیح الامام ابوالعباس الحسنی، در این کتاب المصابیح تألیف فقیه مناظرگر سید ابوالعباس احمد ابن ابراهیم ابن حسن ابن ابراهیم ابن ابراهیم ابن محمد ابن سلیمان ابن داوود ابن حسن مسنا، متوفای 353 قنشار، در صفحه 271 که این کتاب وفات ابوبکر اخبرنا علی ابن حسن ابن سلیمان بجلی به اسنادهی ان
ابی جعفر
امام باقر علیه السلام، روایت اقرار ابوبکر به هجوم را امام باقر علیه السلام نقل کردن. اون موقع احتمال همین بحثه بوده که آیا هست و خود ابوبکر گفته. سند دیگر از عمرو بن ابی المقدام، گروه دیگر از عبدالرحمن ابن اوف یا از عمرو بن ابی المقدام و آخرین که عبدالرحمن ابن اوف رفت در بیماری که ابوبکر از دنیا رفت، فاصابه مفیقا، دید بیداره، گفت اصبحت و الحمدلله بارا، الحمدلله داره خوب میشی. قال اتراهو؟ ابوبکر گفت واقعا به نظر دارم خوب میشم؟ گفتم بله. گفت نه، من درد خیلی زیادی دارم و شما مهاجرین یک کاری دارید میکنید میشه من اذیت میکنه. چیه؟ گفت فلانی فلان کارو کرده، فلانی فلان کارو کرده و من تو بیماری دارم از شما اذیت میشم. این همون زمانی است که اومدن گفتن که ابوبکر میخوای عمر رو جانشین تعیین بکنی، این همون که روایت معروف استاد غزنوی بارها میخونه، این همون روایته، کاملش اینه. بعد وقتی که اونها رفتن بیرون، طلحه و امیر المؤمنین بیرون رفتند، رو کرد به عمر، وصیتاشو هم کرد. آخرای عمرش بود، حتی اذا ثقوله، اون لحظه که دیگه سنگین شد، گفت سه کار انجام دادم، کاش انجام نمیدادم. وددت انی لم اکشف بیت فاطمه بنت رسول الله و ان کانوا اغلقوه على الحرب. زیدی هم این روایتو نقل کردن، از کی؟ از امام باقر، از عمرو بن المقدام و دیگران. در کتب شیعه شیخ صدوق این روایتو در خصال خودش آورده. مرحوم فضل ابن شازان در کتاب الایزاهش آورده. یعنی یک روایتی که شیعه، اثناعشری، زیدیه، گروه های مختلف اهل سنت نقل کردن و خیلی هاشون هم این رو معتبر دونستن. سندهای متعددی هم داره. ما حدود 8 سند مستقل برای این روایت پیدا کردیم. اینا میگن یه سند داشته باشه ممکنه ضعیف باشه، دو تا شد یه حداقل حسنه، سه تا شد صحیحه یا نزدیک به صحیح میشه، دیگه از 4 به بالا دیگه اصلا میگن ما کاری به سنداش دیگه
نداریم.
یه همچین روایتی با همچین سندی، خود آقای ابوبکر میگه آقا من هجوم بردم به خانه فاطمه، که نه شما اشتباه میکنید، شما هجوم نبردید، احتمالاً آخرای عمرت داری هذیان میگی.
هذیان
میشه دیگه. خودش داره میگه من این کار انجام دادم. علمای سنی هم میگن مطمئن. نه آقا ما نمیتونیم اینو قبول بکنیم. مثلا معقوب مگه میشه؟ اینها با هم دیگه دوست بودن، اینا با هم مهربون بودن. آقا خودش داره میگه این کارو کردم،
پشیمونم هست. حالا مثلا
پشیمونم میگه شدم، حالا پشیمون شرا بدن از میکنیم. پشیمونش نه به خاطر اینکه به خانه فاطمه هجوم آوردن، به خاطر اینکه اون طرحی که ما داشتیم به نتیجه نرسیده. ما توقع داشتیم حضرت علی شمشیر بکشد ولی نکشید. توقع ما این بود، چون اینا ادعا کرده بودند که پیغمبر امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب رو عزل کرده، ادعا کردن لا تجتمع النبوه والخلافه فی بیت واحد، این شایعه رو کردن. خب پیغمبر علی رو عزل کرده، بعد این جانشین تعیین بکنیم. سقیفه جمع شدن، اینا بیدلی که تو سقیفه جمع نمیشدن. خب جمع شدن تو سقیفه، پیغمبرم حضرت علی رو عزل کرده. الان چیکار کنیم؟ الان اگر بریم به علی فشار بیاریم شمشیر میکشه، به مردم چی میگیم؟ میگیم دیدید علی حاضر است به خاطر دنیا رو در روی حرف پیغمبر بیسته. این همون علیه که ما راجبش صحبت میکنیم، شما گوش برف نمیدادید. دیدید چی شد؟ رضا امیرالمومنین فرمود دست به شمشیر نمیبرید، هیچ کار نمی کنید تو من نگفتم. هر کاری بکند متهم میشه به تقابل با پیغمبر صلی الله علیه و آله. میگه ابوبکر میگه، میگه حتی اگر اونا میخواستن بجنگن من نباید این کارو میکردم. اونا که اصلا نمیخواستن بجنگن، اونا دست به شمشیر نبردن، اونا هیچ کار نکردن. پشیمونیش از این جهته، نه از این باب که چرا هجوم بردن. و ان کان قد اغلقوا علی الحرب، که تو بعضی از نسخه اومده، یعنی حتی اگر اونا میخواستن بجنگن من نباید باشون میجنگیدم. اونا نمیخواستن بجنگن من باشون جنگیدم. خیلی این روایت هم مدلولش صریحه، هم از جهت سندی اعتبار داره، هم تصحیح داره، اما یه عده از آقایون نمیخوان قبول بکنن. خب همون طوری که میگه و اگر پیغمبر بیاد بگه حق با علیست من نمیپذیرم، اگر خود حضرت علی بیاید بگوید حق با من بوده من نمیپذیرم. کلیپ شما قبلا پخش کردیم، گفته بودم بعدشون. حالا خود ابوبکر گفته آقا من کردم، اینا چیه؟
بازم میان
که نمیپذیریم. یه تصوری برای خودشون درست کردن، یه دنیای گل و بلبلی درست کردن برای اون دوران. میگه بله این تصور من نباید به هم بخوره. آقا هزار و یک دلیل مخالف تصور شماست، حاضر به کنار گذاشتن و تصور باطلشون نمیشن. این یکی از روایاته که ما اگر بخواهیم سایر روایات رو هم مورد بررسی قرار بدیم ده ها روایت میشه، یکی دوتا روایت نیستش. مجموعه روایاتی که دلالت بر هجوم به خانه صدیقه طاهره سلام الله علیها داره من فقط بعضی از اسانید همین روایت اقرار ابوبکر رو خدمت بزرگوار نشون بدم. اضافه فرمان لطف کن تصویر رو. تصویر لطف کن اضافه فرمان. تاریخ مدنی دمشق این 4 تا سلسله سند. باز تاریخ دمشق، تاریخ دمشق، تاریخ دمشق، تاریخ دمشق 8 تا سلسله سند. حتی اشتراک هم داره 9 تا 10 تا. 10 سند مختلف نقل کرده، البته بعضی شیعه با هم اشتراک دارن. معرفت الصحابه ابو نعیم اصفهانی که عرض کردیم. تاریخ طبری. باز تاریخ طبری، باز تاریخ طبری، طبری با سه سند نقل کرده. نگاه کنید در اینجاست لیس در سند هستش، تاریخ طبری به لیس رسونده. یا در اینجا تاریخ طبری باز به لیس رسونده. در روایاتی که در تاریخ دمشق بود بعدش دیده بودم به لیس رسیده بود، حالا اگر پیداش بکنم. نه متاسفانه در تاریخ دمشق ببینم. بله چرا اینجاست، همون سند اولش، سند اول تاریخ دمشق به لیس رسیده. اینجا دوباره به سند دومش به لیس رسیده، سومش به لیس رسیده، چهارمش به لیس رسیده. 4 تا سند به لیس آورده. بریم کتاب بعدی. تاریخ طبری رو عرض کردیم، معجم کبیر طبرانی روایت رو نقل کرده. عقد الفرید ابن عبدربه باز به لیس رسونده سند رو. مستدرک حاکم نیشابوری از ثقیفه و الفدک جوهری به لیس رسونده. و جالب از ثقیفه و فدک دیگه از لیس به بعدش میگه قال ابوبکر. اصلا میگه به سند یه کار نداریم ما. الانوار قاسم علیه السلام 2 سند، یکیش به لیس رسیده. ضعفای اوغیلی 4 سند برای این روایت آورده. در 2 از سندهاش لیس هست. بله یه 5 سند در 3 سندهاش لیس هست. انصاب الاشراف برازوری اصلا از زهری از عبدالرحمن یه طریق دیگه مستقل آورده. الانوال ابن زنجوی از لیس آورده. فتوح البلدان برازوری از عبدالله ابن صالح کاتب لیس، باز از نزدیکان لیس. علل دارقطنی 2 سند آورده. ار ایزای فد ابن شازان که عرض کردیم، مرحوم متشکر شیخ صدوق در خصال باز آورده. باز علاوه متشکر اتاق فرمان، علاوه بر اینها ما روایات زیدیه رو داریم و سندهای دیگه. خب این همه سند برای این روایت هست، این آقایون چرا حاضر به قبول این روایتی که طرق مختلف داره، تصحیح داره و در کتاب‌های سه مذهب هم نقل شده نیستن؟
درست.
این سوالی است که باید به این سوال چیه جواب داده بشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما جناب استاد ابوالقاسمی، استفاده کردیم، بهره بردیم. خدا ان شاءالله شما رو حفظ کنه. ما 2 بحث رو امشب در خدمتتون بودیم و جناب استاد ابوالقاسمی اشاره کردن. بحث ابتدایی فضائل حضرت زهرای مرضی سلام الله علیها که حالا از یک زاویه وارد شدن که بسیار دقیق و قابل توجه بود، و بخش دوم هم روایت اقرار ابوبکر به هجوم به خانه امیرالمؤمنین و حضرت زهرا سلام الله علیهما. این دوتا مباحثی بود که حالا اگر دوستان از بیننده موفق نشدن کامل برنامه رو ببینن، ان شاءالله باز پخش برنامه رو ببینن، تأمل بکنن. به ویژه عزیزان اهل سنت بدون تعصب لطفاً بیاید این مباحث رو ببینید، تفکر کنید، اندیشه کنید، تحقیق کنید. اگر بخواید باز شما هم متعصب باشید با هم نگاهی که بعضی ها دارن، مگه می شود، مگر امکان داره، خب خود ابوبکر اقرار کرده، گفته، چندین بار هم در جاهای مختلف هم این اسناد رو ما آوردیم، اینا رو باید بپذیریم بدون تعصب. بعد متوجه میشیم که دقیقاً بعد از رحلت نبی مکرم و معظم چه اتفاقی افتاد و چه ظلم هایی در حق اهل بیت عصمت و طهارت شد. خیلی ممنونم که امشب هم همراه ما بودید. فردا شب هم آخرین برنامه ام الائمه رو تقدیمتون خواهیم کرد. ارتماس دعای خیر با تمام وجودمون دعا میکنیم برای ظهور و فرج مولامون امام زمان ارواح و ناله الفدا عرضه میداریم. اللهم عجل لولی کل فرج. خدا نگهدارتون.
اللهم کن لولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علاب في كل صار وليا وغافظا دليلا وعينا حتى تسكن غربك وتمتع برحمتك يا أرحم الراحمين.